یا روی دستمال توالت هست و معمولا بیماران از بیرون زدن یه توده شکایت دارن که در حقیقت این توده همون اسکین تگیست که در موارد فیشه های کرونیک دیده میشه، اسکین تگ هایی که در ساعت 6 و 12 لیتر توی ممکنه ما ببینیم. و اگر که این فیشر کرونیک بشه و ادامه پیدا بکنه، ممکنه تشکیل آبسه هایی رو در عمق زخم بده و این آبسه کم کم تشکیل سینوس میده و حتی ممکنه به بیرون راه پیدا بکنه و ما فیستول هم در زیر اون اسکین تگ ببینیم. بنابراین باز هم به همون علائم طابق برمیگردیم. بیمار فیشر میتونه درد داشته باشه، میتونه خونریزی داشته باشه، از توده شکایت داشته باشه و از ترشحات ناحیه مقعد، که تمام اینها وجود داره، میتونه تمامش باشه یا تک تک اینها باشه، ولی دیدیم کیفیتش فرق داره با کیفیتی که در بیمارانهای هموروئیدی داریم. بنابراین اینجا هم معاینه نقش بسیار مهمی رو داره. در معاینه ما متوجه معمولا یک اسکین تگ خیلی بزرگ یا کوچیک میشیم، معمولا ساعت 6 و 12 لیتوتومی. اگر اون رو باز بکنیم در عمقش زخمی رو میبینیم که اگر عمیق باشه، کرونیک باشه، میتونیم کف اون عضلات رو هم حتی ببینیم و همین میتونه ما نشون بده که چقدر این فیشر قدیمی هست.
درسته. آقای دکتر، این زخم گفتین که در واقع اسکین تگ معمولا در ساعت 12 یا 6 دیده میشه، اون خیلی به ندرت میشه که مثلا اون رو در ساعت 3 یا 9 دید، یعنی امتداد ساعت 6 یا 12. عمق این زخم معمولا آیا به چند سانت هم میرسه یا نه، و چقدر با قسمت اسفنکتر بیرونی فاصله داره یا دقیقا روی اون سوار شده؟
حقیقت وقتی به اسفنکتر خارجی که اصلا نداره فیشه.
درست.
فیشه در حقیقت یک زخمیست در ناحیه مخاط آنورکتال، در پایین ترین قسمت مخاط آنورکتال. همونطوری که بهتون گفتم اغلب در ساعت 12 و 6 لیتوتومی دیده میشه و اگر ما فیشه رو در ساعتهای دیگه ببینیم، در حقیقت همون که گفتم این علامتیست برای یک بیماری. اون وقت فکر میکنیم که پس این با پاتوفیزیولوژی معمول فیشر ایجاد نشده و باید فکر کنیم که پس یه پاتوفیزیولوژی دیگری ممکنه در جریان باشه. ممکنه بیمارمون آی بی دی داشته باشه، ممکنه تی بی داشته باشه و و و بیماری های دیگه که حالا در مورد فیشرهای غیر معمول در موردش صحبت میکنیم. الان ما داریم در مورد فیشرهای معمول حرف میزنیم، یعنی فیشری که در ساعت 6 و 12 میبینیم و این علامتی است برای یک بیماری آنورکتال خوشبین. تا حالا ما اسمش اینجا فیشر میذاریم ولی پاتوفیزیولوژیش میتونه چیزای دیگری باشه. این پاتوفیزیولوژی معمولا برای فیشر همیشه و در طول سالیان اینجوری تعریف میشد که بیمار با یبوست، حالا ممکنه یک اکیوت یا با یک دایاریه اکیوت مراجعه بکنه، یه زخم شدید فیشر پیدا بکنه، بعد اگر این ادامه پیدا بکنه همینجوری هی پشت سر هم باشه، این فیشر باعث میشه فرد درد شدید داشته باشه، این درد شدید باعث میشه کمتر فرد بترسه، کمتر دستشویی بره، دستشویی رفتن کمتر یبوستش رو بدتر میکنه و داره این زخم خوب میشه، دوباره یک مدفوع صفر از روی این زخم رد میشه و فیشر رو دوباره زخم میکنه، عمقش رو بیشتر میکنه، بدن میخواد اون زخم رو ترمیم کنه، بنابراین اسفنکتر داخلی دچار انقباض میشه که درد کمتری داشته باشه، زخم کمتری ایجاد بکنه. این انقباض باعث ایسکمی میشه توی اون ناحیه و ایسکمی هیچ وقت اجازه نمیده زخم خوب بشه و دچار یک بیش سایکل، یک چرخه معیوب میشیم که از یک ایسکمی از یبوست شروع شده و به ایسکمی رسیده و ما حالا باید یک جای این چرخه رو بشکنیم تا بتونیم بهبودی برای بیمار ایجاد بکنیم. حالا اگر این فیشر قدمی خیلی پیشرفت بکنه و یک سینوس ترکی در زیرش ایجاد بشه، آبسه ایجاد بشه، ما تا اون آبسه رو برطرف نکنیم نمیتونیم این فیشر رو از بین ببریم. حتی اگر بیایم با دمای مدیکال بدیم، حتی اگه بریم جراحی اسفنکتروتومی بکنیم که بخوایم اون فشار رو برداریم، بریم اون آبسه رو سر جاش نگه داشتیم. بنابراین باز هم دونستن خود فیشر و دونستن اینکه در چه لولی هست برامون مهمه و اینکه درمانش رو باید چجوری انجام بدیم.
درسته. من برمیگردم به سوال خودم. فرمودید که اسکین تگ دیده میشه و در امتداد اون فیشر دیده میشه. خب این اسکین تگ یک المان خارجی است که در معاینه ظاهری به چشم میاد، قاعدتا باید دیده بشه. آیا در چه فاصله نسبت به این به طرف داخل این فیشر و یا اون در واقع شکاف قرار گرفته و عمقش چقدر؟ گفتیم تا عضلات همین رو پس مخاط رو
درسته. اسکین تگ در حقیقت نرمال نیست. ما اگه مریض رو معاینه کردیم و یه اسکین تگ دیدیم، باید فکر کنیم پشتش شاید یک فیشر وجود داره. بنابراین وقتی پاتوک بیمار هستم باز میکنیم، پشت این اسکین تگ ما یک زخمی رو خواهیم دید. و این زخم بستگی به این که مکانیزم این فیشر چقدر طول کشیده و چگونه بوده. مثلا در یک آقایی که از یک یبوست طولانی رنج میبرده، یک آقای جوان معمول مثلا، وقتی معاینش میکنیم ممکنه یک طول فیشر بلندتری ببینیم. ولی یه خانومی که زایمانهای متعدد داشته، الان وقتی مراجعه میکنی اسکین تگ بزرگ میبینیم، پشتش ممکنه فیشرش کوتاه‌تر باشه به دلیل اینکه اصلا طول سفنکترهای این فرد کوتاه‌تره و مکانیزم هم دوباره فرق میکنه. شاید در اون فرد، همون فرد اولی که من به شما گفتم، مکانیزمش همون مکانیزمشه که من در ابتدا عرض کردم، ولی وقتی که به فرد دوم میرسیم مکانیزم مثلا متفاوت میشه. در حقیقت این دیگه های پرشر نیست، در حقیقت سفنکترش لو پرشره و این در اثر همون پرولاپس و افتادگی عضلات مقعد و اون فشاری که در هنگام پرولاپس وارد میشه، اون ایسکمی در انتها ایجاد شده و ایسکمی زخمی رو ایجاد کرده که بهبود پیدا نخواهد کرد. بنابراین اگر با خانم مواجه شدیم که این خیلی کیس شایعی است، بسیار کیس شایعی است، همه ما الان اگه فکر کنیم میبینیم شاید چندین بیمار اینجوری در هفته، در روز، در ماه به ما مراجعه میکنه. یه خانومی که سابقه مثلا چند بار زایمان داره، الان مراجعه کرده در مقعد و معاینه که میشه میبینیم چند تا یه اسکین تگ داره، پشتش هم یه فیشر داره و خب ما ببریم این رو و اسفنکتروتومی کنیم. این ممکنه باعث بیخدری برای فرد بشه چون همینجوری لو پرشر بوده و الان ما میریم این رو بدترش میکنیم. درمان اون فرد باز هم درمان پرولاپس بشه، یعنی ما باید بریم پرولاپس رو درمان بکنیم، ببینیم حالا چه اتفاقی، باید چه کاری انجام داد و بعد از اون هم دوباره باز بایو فیدبک و از ورزش های مختلف استفاده کنیم.
درست. خب آقای دکتر، اگه بخواد فیستولیزه بشه به کجا فیستولیزه میشه؟
به بیرون، به پوست، همون زیر ناحیه اسکین تگ. یعنی وقتی شما اسکین تگ رو نگاه میکنید این از پشتش داره چرک میاد.
درست.
این فیستول با فیستول معمولی که از جاهای دیگه پیداش میکنیم و مکانیزمش از اون قدرت کریپتوگلندولره با هم دیگه فرق داره. اون آبسه و فیستول معمول پرانال که حالا نمیدونم الان وقتش هست در موردش صحبت بکنم یا نه، مکانیزمش با این متفاوته. این یه فیستولیست که دقیقا زیر اسکین تگ میبینیدش، به اون فیشر میرسه و اصلا شاید در داخل عضلات هم نمیره. این فیستول ساب مکوزاله که میاد بیرون و باید درمانش هم اینه که با جراحی کل اون منطقه تمیز بشه.
بله، اینجور که به نظر من میرسه پس قاعدتا باید بیشتر تو ساعت 6 دیده بشه، یا فرقی نمی کنه، ممکن در اصل بالا هم پس این فیستولیزیشن دیده بشه. هاید الو
الو من میشنوم
صدایش. بله آقای دکتر، داشتم عرض میکردم که پس به نظر میرسه که بیشتر این فیستول به طرف پایین بیاد، یعنی به طرف ساعت 6.
بله بله، معمولا به همون ساعت پایین میاد، ولی متاسفانه ما با این هم مواجهیم که وقتی که آبسه به سمت پایین میاد ممکنه در زیر پوست به دو سمت هم حرکت بکنه و اکسترنال اورفیس رو ممکنه ما در دو طرف هم ببینیم. بنابراین بسیار مهمه که وقتی ما به یه مریضی با فیستول اپروچ میکنیم و نگاه میکنیم، معاینه میکنیم، به خصوص در اتاق عمل، تمام این مکانیزم ها رو در ذهنمون داشته باشیم و بدونیم که داریم چیکار میکنیم. یعنی اگه یه بیماری یه اسکین تگی داره، داریم میبینیم یه فیستول این ورشه، یه زخم خیلی عمیقی هست، باید فکر کنیم که وقتی پروبینگش میکنیم به سمت پوستریور میاد، فکر کنیم که این ادامه همون آبسه زیر فیشر هست که ما بهش تحت عنوان کامپلیکیتد فیشر هم میگیم، فیشر فیستولا هم گفته میشه و خب این ترمی هست که در حقیقت همون کامپلیکیتد فیشر خیلی ترم قشنگ تریست. و نشون میده که ما حالا درمان این فیشر باید روی همین نقطه هم متمرکز بشه و این قسمت آبسه و فیستول اینا هم برطرف بشه.
خب آقای دکتر، اگر بشود خیلی سریع ما در مورد پرولپس و آبسه ها و فیستول های پرینال هم از شما بشنویم. در مورد پرولپس چه موضوع مهمی رو ما باهاش رو در رو هستیم؟
ما در مورد پرولپس اون چیزی که الان من مد نظرم هست که بگم بیشتر اینه که ما در مورد پرولپس بیشتر تو ذهنمون، در ذهن پزشکانمون، اون حالت فرانک پرولپس یا پرسیدنشیاست. یعنی ما از پرولپس اون چیزی رو میشناسیم که در کتاب ها نگاه میکنیم این روده کاملا بیرون زده، از حرامل اشتمز اومده بیرون، داریم میبینیمش، پرسیدنشیاست و ما این رو تحت عنوان پرولپس میشناسیم، در حالی که یک قسمت بسیار زیادی از این بیماران مبتلا به پرولپس بیمارانی هستند که هیدن پرولپس دارن و مکوزال پرولپس دارن و به صورت اینتوسفکشن اگر فکر بکنیم روده میاد ولی نمیتونه از مقعد بیرون هنوز نزده، حالا میتونه این مکوزال باشه یا حتی فول تیکنس. بنابراین تعداد زیادی از بیماران هستن که پرولاپس دارن ولی این پرولاپسشون چون بیرون نمیزنه ما نمیتونیم اونا رو تشخیص بدیم. همه ما در معاینه بیماران به خصوص خانم های بالای 40-50 سال که سابقه زایمان هایی دارن و به خصوص وقتی که هیستکتومی براشون انجام میشه، متاسفانه هیستکتومی بسیار برای بیماران مضره، وقتی هیستکتومی میکنن با بیمارانی مواجهیم که مراجعه میکنن میگن که دفع ندارن، نمیتونن دفع بکنن، دفعشون به سختی صورت میگیره، ساعتها در دستشویی میشینن، با انگشت مجبورن خودشون تخلیه بکنن یا اینکه با آب انما میکنن، از اینو یاد گرفتن و گاهی متاسفانه بعضی از همکاران ما اصلا این رو بهشون یاد میدن. من از واژه متاسفانه استفاده میکنم چون اصلا روش درمانی نیست، ولی همکاران ما بهشون میگن که این شما میتونی با آب خودتو تخلیه بکنی در این حد و در معاینه شما میبینید که کاملا من از شعله بیرون، از حالت از جای معمول خودش پایین تر قرار گرفته و یه حالت فانل شیپ پیدا کرده و وقتی اینو نگاه میکنیم میبینی که یه پرولپس داخلی وجود داره و این پرولپس مکوزال هست، میاد پایین و نمیتونه بیرون بزنه. این بیماران نیازمند حتما درمان هستن، درمانهاشون معمولا بر جراحی و بایوفیدبک استواره. ما جراحی رو بسیار به این بیماران توصیه میکنیم، البته حالا که این جراحی اول باشه بایوفیدبک اول باشه کدومش این تقدم و تأخرش مهمه و اینکه جراحی اصلا چه مقدار میتونه سیمتوم های این بیماران رو برطرف بکنه اون هم یه نکته دیگری است که ما هیچ وقت نمیتونیم به بیمارمون قول 100% هم بدیم که تمام سیمتوم ها برطرف خواهد شد. بنابراین یک اسپکتروم وسیع از علائم رو در نظر بگیرید، از بیمارانی که با SRU مراجعه میکنن، سالیتری رکتال آلسر میشناسیمشون، تو کولونوسکوپی میبینیمشون، بیمارانی که دفع های سخت و دردناک دارن، بیمارانی که با دیجیتیشن خودشون رو خالی میکنن یا انما میکنن، بیمارانی که فیشرهای مقاومه به درمان دارن، کسانی که مراجعه میکنن و یک هموروید های پرولابی خیلی بزرگ دارن، اگر تمام اینها رو در نظر بگیریم اینها همه در یک کاتگوری قرار میگیرن و ما اینها تحت عنوان پرولپس میتونیم طبقه بندی کنیم که نهایت این پرولپس ها همون پرسیدنشیایی است که ما میشناسیم و عکس های مشهور شده کتاب ها میبینیم یا مریض هایی که میبینیم که کاملا رکتوم از مقعد بیرون میره.
و در مورد آبس و فیستول چه موضوع مهمی رو ما باش رو در رو هستیم آقای دکتر؟
در مورد آبس و فیستول یا پرینال سپسیس اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب ما همه میدونیم که در ناحیه مقعد یک سری غدد وجود دارن به نام غدد کیوتو بلندولر که کال اینها ترشحاتی است که باعث میشه کانال اینال خیس باقی بمونه و دفع راحت تر بشه. اگر به هر دلیلی، نمیدونیم دلیلش واقعا چیه، گاهی موقع های اسهال های خیلی شدید یا شاید یبوست هایی که باعث میشه یک سری پارتیکل های مدفوعی روی این دهانه غدد بگیره، اون راه رو ببنده و پشت سرشون غده دچار آبسه بشه، این غده ها آبسه بکنه، این آبسه میتونه تو فضاهای بلقوهی که در بین سفنکترها وجود داره حرکت بکنه. ما این فضای اینتر اسفنکتریک داریم و بعد از اونجا این میتونه حرکت بکنه بره حتی تو فضای ایسکیورکتال یا سوپرالواتور، همینجوری شاخه های متعددی در اطراف بره و اگر این آبسه ادامه پیدا بکنه به پوست درباز میکنه، و وقتی آبسه به پوست درباز بکنه ما با فیستول مواجهیم. حالا بر اساس اینکه این فیستول چقدر از بافت عضله رو گرفته، دردسرهای زیادی رو برای فرد و برای پزشکش ایجاد خواهد کرد. قطعا اگر این فیستول ها جای دیگری از بدن بودن درمانشون فوق العاده راحت بود، کل منطقه رو برمی‌داشتیم و تمام میشد، ولی چون در ناحیه‌ای هستن که اسفنکترهای اینال قرار گرفتن، خب بنابراین نمیشه به راحتی به اونها دست زد و باید جراحی که آشنا هست به آناتومی کاملا، حتی به فیزیولوژی کاملا، بیماری های دیگر آنورکتال رو میشناسه، میدونه که این فرد اگه پرولاپس داره چگونه هست، طول اسفنکترش چقدره، چجوری داره کار میکنه، و حتی عملهای جراحی قبلی فرد. خب بیمارانی هستن که با عود فیستول ها و آبسه ها مراجعه میکنن که خیلی درمان های خاصه و کامپلیکیتدی دارن و حتما باید جراحی که آشنا به تمام این اصول هست بتونه این بیماران رو درمان بکنه.
بسیار خوب جناب آقای دکتر مهدی عالم رجبی، خیلی ممنون هستیم، خیلی دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما باشیم، اما افسوس که فرصت کمه و مجبور هستیم که صحبت رو در اینجا به پایان ببریم. از مطالبی که فرمودید استفاده بودیم.
اگر اجازه بدین من یک نکته رو میخوام بگم در پایان حرفام، و اون این که من چند تا علامت رو گفتم خدمت شما: توده، خونریزی، درد و ترشحات مختلف که بیماران دارن، ولی دیدیم که تو تمام این کاتگوری بیمارهایی که من برای شما گفتم این علائم وجود داشت. ما بیماری های دیگری داریم تحت عنوان تومورها و ملیگنسی ها و بدخیمی های آنورکتال،
درسته،
که متاسفانه اونها هم تماما همین علائم رو میتونن بدن. بیمار با درد و خونریزی و بیرون زدن توده و چیزهای دیگه مراجعه میکنه. بنابراین حتما من از همکاران محترم خواهش میکنم بیماری که با شکایت آنورکتال به شما مراجعه میکنه بدون معاینه از مطب بیرون نره، حتما معاینه بشه و بر اساس اون معاینه یا درمان برای بیمار انجام بشه یا بیمار به مرکزی که این بیماری ها رو درمان میکنن ارجاع بشه. معاینه بسیار 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 مهمه، چون با عدم معاینه و همینجوری درمان نوشتن یک پماد آنتی هموروئید یه چیزی برای بیمار، ممکنه یک تومور در مراحل اولیه به یک تومور متاستاتیکی ختم بشه که دیگه نشه براش درمانی رو انجام داد.
بسیار عالی، باید حتما جدی گرفته بشه. ممنون هستیم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه ما بودید و ما تونستیم از مطالب ارزشمندی که شما فرمودید استفاده ببریم. امیدواریم که در آینده هم بتونیم از نظرات شما استفاده کنیم. خدا نگهدار شما.
خدا
خب خیلی سریع برم سراغ پیامک های شما عزیزان. سرکار خانم سارا رسول خانی گزینه پیشنهادیشون گزینه چهارم هست که بیماری کرون رو معرفی کردن. خانم آویشا جعفری گفتن که گزینه اول رو انتخاب کردن، تصحیح کردن. آقای محمد افتخاری از شهرستان فریمان گزینه پیشنهادی گزینه اول. آقای مسعود قلعجایی از زاهدان هم گزینه سوم. 912-734 گزینه اول زخمای شبه آفتی، 915-50-24 گزینه دوم. شنونده گفتن چرا هیچ وقت برنده نمیشیم، تا الان جایزه نبردیم، بنا هم نیست، ما فقط میخواییم مطالب علمی رو با هم مرور بکنیم. 912-738 سرکار خانم فرحزادی از تهران هستند که ایشون برای ما پیامک داده بودند و گزینه پیشنهادیشون هم گزینه اول بود. خب ببینیم که دیگر چه پیامکی داریم. خانم افشار از تهران. آیا بله گفتن که گزینه اول رو معرفی کردن به عنوان پاسخ درست. افرادی که بیش از دو بار در طول یک ماه به یک نوع آفت در دهان دچار میشن با برخی از بیماری روماتولوژی به صورت زخمای دهانی روبرو میشن، علت نقص سیستم ایمنیه. و گفتند که بعد کمبود ویتامین و کمبود آهن هم باعث تحریک و بدتر شدن زخم ها میشه. گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست. خیلی ممنون هستیم به خاطر توضیحاتی که برای ما فرستادید. آقای خانم وفایان خب به پرسش شما پاسخ ندادن. 911-764 گزینه اول و گزینه چهارم، هر دو رو هم گفتم، معلوم نشد که کدام گزینه رو انتخاب کردن. آقا مهدی کسیری هم از شهر ری، گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست. بسیار خوب. آقا مهدی کسیری البته توضیح داده بودن، من اون رو نخوندم. گفتن که کمبود ویتامین B12، بیماری کرون و بیماری روده میتونه باعث جلوی خونریزی لثه بشه. گزینه اول رو انتخاب کردن. هم توضیح دوست عزیزمون شنونده گرامی آقای کسیری. اما تا قبل از این که پای صحبت‌های سرکار خانم دکتر قاسم زاده بشنویم، شیفت خاطرات امشب رو گوش می‌کنیم. و آقای دکتر مرتضی پور احمد، متخصص عفونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در شیفت خاطرات امشب برای ما صحبت کرد.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض می کنم. من دکتر مرتضی پور احمد، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. خاطره‌ای که میخوام تعریف کنم مربوط به زمان حدود 30 سال پیش هست که در اون زمان من به عنوان پزشک عمومی در یکی از روستاهای چهارمحال بختیاری به اسم روستای چلدان یا چولدان خدمت میکردم. یادمه که ما اون موقع توی یک خونهی که خونهی پزشک بود در حقیقت و روی یه تپه قرار داشت و از تقریبا روستایی کمی جدا بود اونجا زندگی میکردیم و در همونجا هم درمونگاه بود که در حقیقت اونجا مریضا هم صبح تا ظهر میومدن و ما میدیدیمشون. یه شب همینطور که تو خونه نشسته بودیم با خانومم، دیدم یکی در خونه رو میزنه. اومدم در رو باز کردم، دیدم بهورز روستای پایینه و یه مینیبوس هم آوردن داخل حیات درمونگاه. گفتم چی شده آقای صفدری؟ گفتش که این یکی از مریضایی که داشته زایمان میکرده ظاهرن بچهش گیر کرده و بیا به داده اون برس. من رفتم داخل مینیبوس و دیدم همه تاریکه، یه چراغ کوچولوی 12 ولتی روشن بود که دیدم خانومم از دنبال من اومد و با چراغ قوه روشن کرد. دیدم یه خانومی خابیده و در حال زایمانه، بچهش به دنیا اومده تا گردن، به صورت بریچ به دنیا اومده بود تا گردن و سرگیر کرده بود و یه پیرزنی که از ماماهای محلی اونجا بود ظاهراً زایمان اینو داشت میگره تو سر خودش میزد و یه میگو وای بدبخت شدم. گفتم چی شده؟ گفت آره این زایمانش گیر کرده. خلاصه من معاینه کردم و دیدم بله بچه تا گردن زایمان شده ولی سر بچه گیر کرده. چیزی که حالا بلد بودم با آموزش دیده بودم یه مانوری بود که اگه اشتباه نکنم به اسم مانور کوخر بود. این مانور رو اجرا کردم و سر بچه به دنیا اومد و بچه رو آزادش کردم. بچه گریه نکرد، تقریبا یه جورایی عرست کرده بود. بلافاصله داخل درمونگاه بردمش و گرمش کردیم، ماساژ قلبی و تنفس و به هر حال بچه شروع کرد به گریه کردن و احیا شد و برگشت و من باز بچه رو پیچیدمش توی یک پوششی و رفتم سراغ مادر. زایمان جفت رو گرفتم و رسیدگی کردم به مادر و فکر میکردم که این بچه دیگه حالا از نظر ذهنی احتمالاً خیلی مشکل خواهد داشت. حدود 6 ماه بعد دیدم یه خانومی یه بچه‌ای به بغل وارد درمونگاه شد، سلام علیک کرد و با همون لهجه شیرین لوری خودش گفت دکتر ما رو میشناسی؟ گفتم نه. خب من همونی هم که تو مینیبوس بچه‌مو به دنیا آوردی و دیدم یه بچه خوب و خوشگل با ضریب هوشی کاملا نرمال تو بغل ایشونه و خیلی خوشحال شدم که تلاش‌های اون شب ما بیهوده نبود. قربان شما، شبتون بخیر.
بازم بچه خیلی خوششانسی بوده که دچار آسفکسی و بعد اختلالات حرکتی متقابلون نشده. خدا رو شکر که آقای دکتر پوررحمت هم اونجا بودن و تونستن کمک بکنند. بسیار خوب، من نمیدونم که پیامک جدید دیگه به دستمون رسیده یا نه. خب گزینه اول رو آقای فاضل بورکی از شیراز به عنوان پاسخ درست برامون فرستادن. خانم آویشا جعفری هم بله گفتن خاطر خوبی را آقای دکتر پوررحمت گفتند و پیامک دیگری نداریم و ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر الهه قاسمزاده دندان پزشک و متخصص بیماری های دهان و فک و صورت برقرار شده. مجدداً خدمت استاد گرامی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. خانم دکتر قاسمزاده صدای بنده رو میشنوید؟
بله
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی ممنون از طرح این پرسش. بیشتر از همه گزینه اول و بعد گزینه چهارم رو انتخاب کرده بودن و بعد هم گزینه سوم و به نظر اومد که اصلا گزینه دوم انتخاب نشده.
بله.
و منتظر هستیم تا نظر شما رو بشنویم.
خیلی شکر. بنده هم مجددن عرض خسته نباشید دارم خدمت شما بزرگواران.
خب نمیدونم صدای ما رو خانم دکتر میشنوند یا نه، چون ما صداشون رو در حال حاضر نمیشنوند.
جان دکتر من الان صداتون رو دارم.
خانم دکتر ما منتظر هستیم تا پاسخ و توضیحات رو بشنویم.
خواهش میکنم. پاسخ سوال همینطور که شنوندگان محترم بسیاریشون پاسخ دادن گزینه یک هست، در واقع زخم‌های شبه آفتی. و اما در مورد اینکه در واقع زخم‌های دهانی دستبندیشون به چه شکل هستش و اینکه موضوع بحث ما هم در واقع زخم‌های عودکننده دهانی هست، خب این سوال مطرح شد. زخم‌ها در واقع بخوایم توضیح بدیم، زخم‌های دهانی یه تعدادی هستند که در واقع به صورت حاد اتفاق می‌افتن، یعنی در عرض 2-3 روز این زخم‌ها به صورت سری و ناگهانی اتفاق می‌افتن، یا اصلا بیمار شب خوابیده صبح بیدار میشه می‌بینه زخم حادی و در واقع زخم وسیعی تمام دهانش رو فرا گرفته. و تو همون برهه یه چند روزی رو هم دارن این زخم رو و بعد از اون بهبود پیدا میکنه و ممکنه هیچ وقت در طول زندگیش هم دیگه تکرار نشه. یک دسته دیگه زخم‌ها هستن که اینها در واقع زخم‌های مزمنن، یعنی ممکنه افراد به مدت بیش از 1 ماه زخمی رو در داخل دهانشون مشاهده بکنن یا اونها رو آزار بده. اینها جز زخم‌های مزمن تلقی میشن و در واقع دسته‌بندی میشن و ممکنه که چندین سال ادامه پیدا بکنن که باز خودشون انواع دارن. اما زخم‌های عودکننده که در واقع رایج‌تر هم هستش بین افراد، زخم‌هایی هستن که اینها ایجاد میشن هر از چند گاهی و یه دوره‌ای رو دارن، کاملا بهبود پیدا میکنن و مجددن وقتی فرصتی پیدا بکنن و اون عوامل مهیا باشن در طول سال تکرار میشن. اینها در واقع میشن زخم‌های عود کننده. زخم‌های عود کننده ما میتونن در واقع به صورت